رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
کارآفرینی بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین اونایی که موفق میشن و موفق نمیشن توی جدی گرفتن همین جرقه هاست. من تصمیم دارم تا به اونایی که ایده کسب و کار دارن کمک کنم. برای همینم یه شرکت کوچیک تأسیس کردم و پذیراشون شدم. توی شرکت من قصه های زیادی اتفاق میفته که دونه دونش رو براتون تعریف میکنم. شاید این قصه ها مسیر زندگی شما رو هم عوض کنه.
شما گفتین که چند سالتونه؟
22 سال هم داره تموم میشه.
درس چی خوندین؟
مهندسی برق خوندم.
با مهندسی رفتی نجار شدی؟
نجار نیستم. کارم مرمت و بازسازی وسایل چوبیه.
من که نفهمیدم.
ببینید مثلا شما خب این میزو میخواییم بندازیم؟
نه نه ما نمیخواییم بندازیم دور. نه اصلا نه نه
مثلا گفتم
خب
ما این میزو از شما میخریم و شروع میکنیم به بازسازی و مرمتش. ما همین میز کهنه تبدیل میشه به یه اثر هنری.
واقعا؟
بله، من و دوستام تمام دوران دانشجویی رو گذاشتیم برای یادگیری این کار. الان هم میخواییم با کمک خانم دکتر یه کارگاه بزنیم.
ببینم این پیلش خوبه یا علیکی خودتون رو سرگرم کردیم؟
اگه کارگاه را بیفته و بتونیم سفارش زیاد بگیریم خوب میشه.
آره خوب میشه. خانوما باید دستشون تو جیب خودشون باشه. اول زندگی باید کمک همسرشون باشن. مثلا همین ماکان محمد ما برادر منه، میتونه زن بگیره اما نمیتونه خودش تنها خرج زندگیشو بده. همسرش باید کمکش کنه.
ببخشید من متوجه منظورتون نشدم.
همسرش دیگه همسرش، یعنی این که ببین منظوری ندارم اما کلی دارم میگم. یعنی شما اصلا ماشین نویسی بلدین؟
ماشین نویسی؟ نه چطور؟
خب یه امتیاز منفی محسوب میشه دیگه. محمد ماکان اصلا دوست نداره. دختر باید ماشین نویسی بلد باشه. الان دور همین کاراست.
ولی من چیزی دربارش نشنیدم. تسلطم به کامپیوتر و برنامه‌های آفیس خیلی خوبه ولی ماشین نویسی نمیدونم.
خب حالا اشکال نداره. گفتین پدرتون چیکار است؟
من چیزی نگفتم.
خب بعد بگین دیگه. ما برای تشکیل پرونده‌تون باید بدونیم که شغل پدرتون چیه.
ولی من دفعه اولی که خانم دکتر ملاقات کردم صحبتی از تشکیل پرونده نشد.
خانم دکتر یادش رفته. مدیریت این چیزا دست منه کلا.
من پدرم فوت شدن. اما کارمند مخابرات.
خدا رحمت کنه رویشون شاد باشه. اصلا از این به بعد شما مثل خواهر من.
شما لطف دارین.
خیلی خوب. بعض شما نباشه این محمد ماکان ما خیلی بچه خوبیه.
بله
برادر منه. ماشین نویسی البته خب شما بلد نیستی، خیلی بده، ولی خب حالا یه کاریش میکنیم دیگه. چیکار کنیم؟ مثلا اگه شما بهش بگین که چطوری این میزو درست کنه قشنگ یاد میگیره، خودش درست میکنه.
اگه شما منظورتون اینه که برادرتون بیاد پیش ما کار کنه، باید بگم واقعیتش ما 5 تا دختریم. به خاطر راحتیمون نمیخوایم همکار آقا استخدام کنیم.
نه نه نمیخواد که استخدام بشه که. من خودم به خانم دکتر میگم که بذارتش سر کار دیگه. شما فقط یه نظر ببینش همین.
خب بعد ببینم چی بشه.
ای بابا چرا نمیگیری؟ خب برای امر خیر دیگه.
امر خیر؟
بله مبارکه مبارکه. ببین اینقدر این محمد ماکان ما پسر خوبیه که نگو. از خانم دکتر بپرس. زندگی کن با اخلاق، کاری، مرد زندگی، جنگی، اصلا خیلی خوبه.
من اصلا قصه ازدواج ندارم. یعنی خب
کجا حالا بلند شدی؟
ببخشید من باید
بشی خانم. به کجا رفتی خانم؟ بشی الان. خانم دکتر میاد. بابا چرا ناراحت شدی؟
نه الان کاری برام پیش اومده. من میرم یه روز دیگه.
ای بابا نگاه کن. رفت. این دختره الان چرا اینجوری شدن؟ اصلا همه شا شوهر فراری هن. Thank you.
صفی چرا بحث میکنی؟ من چند بار به شما گفتم که اصلا نباید با مراجعه من صحبت کنی ها؟ فقط اونا رو راهنمایی میکنی تا من برسم.
خانم دکتر این امر خیره. خیلی گرفتار شدی ما، جرم مگه؟
جرم نیست. هر چیزی آداب خودش رو داره. اون دختر برای مشاوره کاری اومده بود اینجا، نه مشاوره ازدواج.
چه دهدره که هم کار براش جور میشه هم شوهر براش جور میشه.
بله. لطفاً دیگه این کارو نکن. اینجا یه مؤسسه مشاوره و حمایت از کسب و کاره. من تو مسائل شخصی مراجعینم دخالت نمی‌کنم.
بابا من فقط می‌خواستم اون دختر این فرصت از دست بده. حیف
خدایا از دست شما آقای شفی. باشه برو یه دمنوش بهارنارنج برای من بیار، از عصبانیت دارم منفجر میشه.
باشه چش چش، شما علیک خودتون عصبانی نکنید. الان ببین این یک امر خیر.
وای دست از سر این بچه بردارین. هنوز 21 سالشه، نه کاری نه خونه ای نه چیزی، یا که هدفشو انتخاب نکرده، چه وقت زن گرفتنشه.
خب بابا زن آخه میدونی چیه، برای همین میخوام که زن شاغل براش بگیرین دیگه. اون دختر کارگاه بزنه فردا کلی پول در میاره، بعد دست محمد ماکان بند میشه.
خدا من واقعا یکم آوردم.
باشه من برم الان یه دمنوش درست بکنم. شما یه چند تا نفس
شما نسبت بکن. فامیلی پسرموتون واقعا درسته.
ما شفی یا همه مون همین دیگه
هم خودت. بخوا چی کار کنم آخه؟
الان من دمنوشو میارم برات.
بالاخره وقت شد بیام خدمتتون. از دیشب تا حالا خواب به چشمم نیومده خانم دکتر.
خوش اومدی پریا جان. از این شغلت معلومه که خبرای خوبی داری.
خبر خوب که چه عرض کنم، عالی فوق العاده. بالاخره تونستیم جمع و جور کنیم اون کارگاه کوچیک تو خیابون کارگر که گفته بودم.
خوب
جور شد بالاخره خانم دکتر. یه جور دیدیم خیلی عالیه.
چه خوب، مبارکه. بالاخره رویای بوی چوب و رنگ داره به حقیقت میپیونده.
خیلی براش خوشحالم. البته خودم نتونستم تنها بگیرم، ما قرار با دوستام شریک بشیم.
خوب
بله،
با همون سه تا دوستت که با هم اومدین اینجا دیگه. یادمه که اسمشون شهرزاد و نسرین و سارا.
بله سارا بود. البته الان شدیم 5 نفر و ناهید هم بهمون اضافه شد. اونم دستی تو این کار داره و کلی هم ایده‌های جدید داره.
عالیه. من فقط میخوام یه نکته رو همیشه مد نظر داشته باشی.
چی خانم دکتر؟
میتونم چقدر این کار هیجان داری و کنارش هم میدونم که چقدر به توانایی دوستات امیدواری. اما بذار قبل از اینکه عمیق‌تر وارد این شراکت بشی چند تا نکته رو با هم مرور کنم.
حتما خوشحال میشم. فقط امیدوارم نگید شراکت نکنیم، چون ما اسم مجموعه رو هم انتخاب
کردیم. نه عزیزم، اون تصمیمش با خودته. فقط یادت باشه گاهی نگه داشتن دوستی ها در بستر شراکت کاری میتونه به سادگی انتخاب اسم نباشه.
بله.
یعنی 5 نفر با هم شریک باشن، اونم در شروع کار توی یه اتفاق تازه.
شما با شراکت ما مخالفی؟ ولی همه با هم سرمایه گذاشتیم و همه قراره با هم کار.
نه مخالفتی ندارم، فقط میخوام یکم واقع بین باشی. شراکت مثل یک رودخونه است که از کنار هم قرار گرفتن چند تا جویبار شکل میگیره. خب بله. اولش همه چی آرومه، دلنشینه، آبجاریه و با سرعت هم در حرکته، اما به مرور این سنگریزه ها و موانع و گاهی هم طغیان های کوچیک میتونه مسیر شراکت رو کاملا تغییر بده.
منظورتون از سنگریزه و طغیان‌های کوچیک چیه دیگه؟
ببین منظورم اختلاف نظرها، تفاوت در میزان تلاش، انتظارات مالی متفاوت و حتی تغییر در اولویت‌های شخصیه. امروز همه شروع شوق دارن، اما ممکنه 6 ماه دیگه یکی از دوستات به خاطر مسائل خانوادگی یا پیدا کردن یه فرصت شغلی بهتر یا حتی اصلا خستگی تصمیم بگیره که کار نکنه یا کمتر کار کنه یا انتظار داشته باشه سهمش رو به همون اندازه قبل بگیره، در حالی که یه نفر دیگه بیشتر وقت گذاشته. اون وقت چی میشه؟
خب صحبت میکنیم با هم، سعی میکنیم مثلا با گفتگو حلش کنیم.
خب اگه صحبتتون نتیجه نداد چی؟ اگه یکی از شما خواست که از تیم خارج بشه تکلیف بقیه چیه؟ شما کسی دارین جایگزینش کنی؟ چون با تغییرات کارگاه برای مدتی از ریتم میفته، شاید حتی کل شراکتتون به هم بخوره. من موارد زیادی رو دیدم که دوستیای عمیق به خاطر مسائل مالی و کاری تو شراکت به دشمنی تبدیل شده.
حالا شما پیشنهادتون چی؟ یعنی کارگاه نزنیم؟
چرا؟ قطعا کارگاه بزنیم، اما با یه مدل دیگه، یه مدلی که ریسک پذیری کمتری براتون داشته باشه، انعطاف پذیری بیشتری هم نشون بده.
چه مدلی؟
به نظرم بهتره یه نفر از شما که شاید توانایی مالی بیشتری داره و اشتیاق بیشتری برای مدیریت و سرمایه گذاری اولیه، نقش صاحب کارگاه رو ایفا کنه. اون سرمایه اولیه رو بذاره و مسئولیت های اصلی کارگاه هم اون به عهده بگیره. خب طبیعتاً سود بیشتری هم برداره.
یعنی مثلا من یا شهرزاد که پدرش حمایت میکنه؟
اینو بعد خودتون با هم هماهنگ کنین. بقیه دوستات به جای اینکه شریک کامل باشن، به صورت درصدی با صاحب کارگاه کار کنن. یعنی هر کس که پروژه‌ای داره میاد توی کارگاه پروژه رو معرفی میکنه یا سفارش میگیره، درصدی هم به صاحب کارگاه تعلق میگیره. فکر کنم اینجوری بهتر باشه.
یعنی هر کس پروژه خودشو داشته باشه؟
بله، هر کدوم از شما تو کارگاه فضای کار و ابزار خودتون دارین، هر کدوم هم که متخصص توی زمینه خاصی، یکی مرمت مبلمان قدیمی، یکی ساخت دکورای چوبی، یکی پتینه کاری، هر کدوم مشتری خودتون رو بیارین و با هم تو کارگاه کار کنین. اینجوری روی پروژه خودتون کار میکنین، درصدی هم از پروژه‌ای که آوردین تعلق میگیره به خودتون.
یعنی هر کدوممون یه جورایی مستقل باشیم.
دقیقاً. این مدل چند تا مزیت بزرگ داره. اولا اگه یکی از دوستات به هر دلیلی خواست کمتر کار کنه یا از مجموعتون خارج بشه، شرکت اصلیتون به هم نمیخوره. فقط یه فضای خالی تو کارگاه ایجاد میشه که صاحب کارگاه میتونه به یه نفر دیگه اونو اجاره بده. ثانیاً هر کس بر اساس میزان تلاش و هنر خودش کسب درآمد میکنه. نه کمتر، نه بیشتر. این به عدالت نزدیکتره. از بروز اختلافات مالی هم جلوگیری میکنه. تازه یه مورد سوم هم داره، اونم این که هر کس میتونه روی تخصص خودش تمرکز کنه و کارگاهو به مجموعی از هنرمندان متخصص تبدیل کنی.
خب این که خیلی عالیه خانم دکتر. یعنی هر کدوممون یه جورایی بیزینس خودمون رو تو همون کارگاه داریم، ولی با حمایت هم.
کاملا درسته. اینطوری هم دوستیاتون پایدار میمونه، هم کارتون حرفه‌ای ترش میره. ضمناً انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر تغییرات دارین. بجای اینکه نگران تقسیم سود باشین، بیشتر روی خلق کارهای زیبا تمرکز میکنین. این هم بوی چوبه، هم بوی امید، هم بوی رونق.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما همیشه راه درست نشون
میدین. من کاری نکردم عزیزم. وظیفه این مشاور کسب و کار همینه دیگه.
ولی شما یه فرشته این. همین الان میرم این ایده رو به بچه ها میگم. فعلا با اجازهتون من برم.
برو به سلامت.
خداحافظ خانم دکتر.
برو خانم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خط شکن، نوشته عباس اقسامی بر اساس زندگی شهید مهدی زین الدین. بازیگران به ترتیب اجرا: سیما خوشچشم، محمد رضا قلمبر، بهادر ابراهیمی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که حبیب به عنوان بازیگر مدت هاست که همه نقش‌های پیشنهادی رو نپذیرفته و حالا نقش شهید مهدی زین‌الدین به اون پیشنهاد شده. حبیب در پذیرفتن اون نقش تردید داره، چرا که چندان شناختی از شهید زین‌الدین نداره، اما الهام همسر اون این موقعیت رو بی‌نظیر می‌دونه و اصرار بر پذیرش حبیب داره. از طرف دیگه متوجه می‌شیم که الهام و حبیب فرزندی داشتن که فوت شده و الهام به شدت دلتنگ فرزند از دست رفته‌شه. از طرفی تمرین های حبیب شروع شده و سر تمرین کارگردان فیلم به خوندن خاطره ای از شهید زین‌الدین میپردازه که با رفتن حبیب نیمه کاره میمونه. حبیب بعد از تمرین الهام رو به بهشت زهرا میبره و در اونجا ماجرای خبر شهادت مجید و مهدی به پدرشون رو برای الهام روایت میکنه و از تصمیم خودش برای رفتن سر مزار شهید زین‌الدین میگه. الهام هم با اون همراه میشه. بعد از بازگشت از قم هر دو روحیه خوبی دارن و حبیب برای بازی در نقش شهید زین‌الدین با خودش به قطعیت رسیده و حالا ادامه ماجرا.
سلام.
یا
خدا، تو که صبح در با گیه شروع کردی، وای به حال شاه. بیا بگی دستمان اشکاتو پاک کن عزیزم. الهام جان چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
مگه حتما باید اتفاقی بیفته؟
خب پس برای کی یا برای چی الان داری اشک میریزی؟ بازم برای محمد؟ عزیزم تا کی؟
نه خیر، اصلا ربطی به محمد نداره.
اصلا کی ربط داره؟ برای کیه؟ خب بگو منم بدونم روزمونو به خاطر کی داریم اینجوری شروع میکنیم؟
برای یه بچه 15 ساله.
یه بچه 15 ساله؟
بله، یکی که دوران نوجوانیشو تو جنگ میگذرونه. میدونی یعنی چه دورانی؟
مجید؟
بله آقا مجید.
حالا چرا اینقدر برات مهم شده؟
مجیدم برای من مثل محمدم میمونه. نمیدونم چرا، نمیتونم فراموشش کنم. هرچی میخوام فکر نکنم نمیشه.
از کی اینجوری شدی؟
از وقتی که پامو گذاشتم سر مزارش دیگه نتونستم برای یه لحظه هم فراموشش کنم.
خب برای تکلیف چیه؟ میخوای چی کار کنی؟
مجید یه نوجوان بود. یکی که انگار متعلق به همه مردمه. حس میکنم که فقط عضوی از خانواده زین‌الدین نیست. حبیب نمیدونم چجوری بگم، ولی حس میکنم مجید تو تاریخ ایران بارها و بارها تکرار شده.
الهام جان تو مطمئنی حالت خوبه؟ احیانا سرت به جایی نخورده؟
حبیب تو رو خدا الان وقت شوخی نیست.
کدوم شوخی عزیزم؟ اتفاقا خیلی هم جدی میگم.
ببین حبیب، تو تاریخ این مملکت هر از گاهی یه جوون یا نوجوان قهرمان این مردم شده، هر بارم به یه نامو نشونی. سیاوش، ایرج، اسفندیار، سهراب یا آرش، هر کدوم من بهاشو با جونشون دادن. من فکر میکنم آرش امروز ما مجید بوده. حبیب عکسش رو که دیدم اصلا یه جوری شدم.
چه جوری شدی؟
یه لحظه فکر کردم محمد خودمونه که تو 15 سالگیشه.
بابا الهام باز که پای محمد رو کشیده وسط.
چیکار کنم؟ خب چیکار کنم؟ مگه دست خودمه؟ فکر میکنی خوشم میاد اذیت بشم؟ نگاه معصوم مجید، اون لبخندش، چهره نورانیش، وای از جلوی چشمام کنار نمیره. مدام اونو با محمد اشتباه میگیرم. یه لحظه هایی میدونم مجیده، ولی یه وقتایی هم یادم میره و وقتی به خودم میام میبینم چند ساعت گذشته و من با این تصور که محمد باهاش زندگی کردم. نمیدونم چرا فکر میکنم این همون محمده، ولی توی 15 سالگی.
دیگه خیلی داری ذهنتو درگیر میکنی الهام. هم داری منو اذیت میکنی هم خودتو. ما با هم صحبت کردیم الهام،
میدونی به نظر من مجید دقیقاً برای ایران مثل کی میمونه؟
مثل کی؟
آرش، آرش کمانگیر که جونشو در چله کمان میذاره و به دورترین نقطه میفرسته که دست دشمن به هیچ ایرانی نرسه.
اما آرش یه افسانه است عزیزم.
افسانه، اسطوره یا هر اسمی که دلت میخواد روش بذار، مهم نیست. خدا میدونه چند تا آرش دیگه داریم و الان کجا؟
اقراق نمی کنی؟
فکر میکنی دارم اقراق میکنم؟
نمیدونم، افسانه و اسطوره و قهرمان سازی این فرمی به نظرت اقراق نیست؟
باش، من اقراق میکنم، ولی چند تا سوال ازت دارم و لطفاً جواب سوالای منو صریح بده. تو 15 سالگی کجا بودی؟
چه ربطی داره؟
فقط بگو کجا بودی.
اول دبیرستان، تازه داشتم میرفتم.
خیلی خوب، تا مدرسه پیاده میرفتی؟
نه.
تنها میرفتی؟
خب نه، ولی
ولی یا اما و اگر نداره. چه جوری میرفتی؟ یعنی کی همرات میومد؟
من و بابام هر روز میرسون مدرسه، مادرم از ظهر میومد دنبالم.
شد یه روز تنها بری؟
حالا میخوای به چی برسی با این سوالات؟
لطفا فقط جواب منو بده. شد یه روز تنها بری مدرسه؟
نه.
شد یه روز تنها بیای؟
نه.
خرجی تو خودت در می آوردی؟
داشتم درس میخوندم، از کجا پول در بیارم؟
کی بهت پول میداد؟
کی که خب هم بابا هم ماما.
شد یه روز بی پول بمونی؟
نه.
شد بی غذا بمونی؟
وای الهام، نمیفهمم این سوالو برای چیه، فقط داری کلافم میکنی.
گفتم فقط جواب بده حبیب. بی غذا موندی؟
نه.
بی لباس؟
نه.
تو سرما یا تو گرما موندی؟
یادم نمیاد.
شد یه شب تو رو تو خونه تنها بذارن؟
روزش هم نشد، چه برسه به شب.
شده یه شب مجبور بشی تو خیابون بمونی تا صبح؟
نه.
شده تو جوب پر از جسد و لجن بخوابی؟ شده 3 روز تو یه کانال باشی با جنازه‌ای بو گرفته؟
چی میگی ها؟
شده از مواد شیمیایی و کثافت و جسدهای کرم خورده مریض بشی و بدنت پر از تاول بشه؟
الهام،
پس حق داری که این چیزا برات خیلی قابل تصورم نباشه. تو 15 سالگی که هیچ، حتی تو همین سنی که الان هستیم این چیزا رو تجربه نکردی. کردی؟ با پوست و گوش و استخونت اینا رو تجربه کردی؟
نه.
معلومه که نه، وگرنه نمی گفتی اغراق میکنم. خیلی چیزا که تو مخیله من و تو نمی گنجه رو اون بچه 15 ساله تجربه کرده.
خب میگی من باید چی کار کنم؟
تو نمیخواد کار خاصی بکنی، فقط در مورد این آدم با قضاوت نکن، وقت صلاحیتشو نداری.
الهام جان عزیزم، من قضاوت نکردم.
قضاوت مگه چجوریه؟ یه بچه 15 ساله باید وقتشو با درس و مدرسه و دوچرخ سواری بگذرونه، بره سینما، بره پارک، بره تو خیابون بگرده، شیطنت کنه. ولی برای مجید این کارا خیلی بچگونه به نظرش میرسه. اون هیچ وقت برای بچگی کردن فرصت نداشت.
حالا اون چیزا که گفتی، کانال و جسد و این حرفا رو، واقعا این بچه تجربه کرده بود؟
هنوز باور نکردی؟ نه.
خب میخوام بدونم، هرچند باورش خیلی سخته.
یه شب که همه جا تاریکه و چشم چشمو نمیبینه، مجید با 5-6 نفر دیگه میرن توی منطقه برای شناسایی. شاید مجید از همه اون جمع کوچیکتر بوده باشه. به یه جایی میرسن که میبینن بسیا خیلی نزدیکن. با نزدیکتر شدن همه بسیا، افرادی که با مجید بودن اسلحه رو میندازن و الفرار. میمونه مجید و چند تا اسلحه و بسیا که هر لحظه نزدیکتر میشدن.
کجا بچه ها؟ ما هنی کارمون تموم نشده، برگردیم. کجا دارید فرار میکنید؟ و بنگاتون رو چرا انداختی؟
بیدار اینو که میرسیم، من نباید بذارم دستشون به یه اسلحه آبی. خدا خدایا چی کنم؟ دستشون به یه اسلحه آنه رسی. بودو مجید، ای چه کاناله، من میرم تو قایم میشم، از همه چه فلانم داره. این دیگه چی بود بابا؟
یه جنازه هست.
یه مرد جنازه میشونم نمیبرن اقا. یه بدی هم میاد دارم بالا میارم.
خدایا خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن بتونم دارم بیارم این خدا.
خدایا زور شد بابا، بویه اینا داره خفن میکنه. بابا
چرا اینا نمیرن از اینجا؟ کاش میرفتن، کاش به دادش مهدی بگم من کجا. اون هر جوری باشه میاد دنبالم، من میدونم که میاد دنبالم. خدا دیگه نا ندارم و پام بایستم، دارم از حال میرم.
واقعا این اتفاق افتاده؟
بله بله، آقا مهدی اونو پیدا میکنه و میارتش خونه. خانم آقا مهدی گفته بعد از 3 روز پیداش میکنن. میگه همه یه بدنش پر از تاول شده بود، میگه کانال پر بود از اجساد بسیا، میگه تا 10 روز از بدنش چرک و خون میومد. یه بچه 15 ساله، میفهمی؟ میدونی تو این 3 روز چند برابر سنش عذاب کشیده؟ 1000 هم تو نکشیدی، خب معلومه برای تو اغراق آمیزه، بایدم اینجوری بگی.
خب حالا من یه چیزی گفتم الهام، بس کن دیگه، اشتباه کردم چیکار کنم؟
ببخشید.
میگم پس چرا اصلا ازش حرفی زده نشده؟ چرا اینقدر کمرنگ بوده؟ چرا در موردش نگفتن ننوشتن؟ میگه با دیدن مهدی مجید از یاد همه رفته.
تو اون سن فرمانده اطلاعات عملیات یکی از تیپای لشکر علی ابن ابی طالب بوده، یه بچه 16-17 ساله.
پس دست کمی از مهدی نداشته، چه بسا که شاید هم از اون میزد جلو. اگه
من به این شک ندارم، ولی نامردا نذاشتن.
چرا اینقدر غریبه؟
خودش اینجوری میخواست.
یعنی چی؟
یعنی همین، نمیذاشته ازش هیچ عکسی بگیرن، اهل مصاحبه و خبر و این حرفا هم نبوده، هیچ جا نمیتونی ازش حتی یه کوچولو مصاحبه پیدا کنی.
چه آدم عجیبی.
بار آخر که میاد مرخصی میدونی چی کار میکنه؟ هرچی عکس تو خونه و جای دیگه داشته جمع میکنه و هیچ کس هم نمیدونه چه بلایی سر عکساش اومده. خودش گفته نمیخوام اگه شهید شدم هیچ عکسی از من جای زده بشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.